سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. مقامات طالبان از گفتگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای حکومت آنها با صدر اعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر داده است. در خبرنامه ای که سخنگوی حکومت ذبیح‌الله مجاهد روز پنجشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرده آمده است که صدر اعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفتگو حل شود. بر اساس خبرنامه او گفته است که مالیزیا تلاش میکند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه نقش عملی خود را ایفا کند. در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تاکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفتگو باور دارند، اما در صورت تجاوز دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع می دانند. تنش‌های تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفته گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافی جویانه را آغاز کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که روز جمعه 14 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید و برفباری خواهد بود. این اداره روز پنجشنبه در اعلامیه ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که در بخش های مختلف ولایت های غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلیمتر و میزان برفباری بین 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. همچنان در ولایت های مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. با گفته این اداره در مناطق گرمسیل افغانستان نیز احتمال وقوع سیلاب ها وجود دارد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که در این هفته 200 مهاجر افغان از زندان های پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آنها از یک روز تا دو ماه بوده در ریاست انتقال اسفید بولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمک‌ها به خانه های اصلی خود منتقل شدند. این وزارت هفته گذشته نیز از آزادی 75 مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان و بازگشت آنها به کشور خبر داده بود. مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالت‌ها سرعت بخشیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هر گونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزوده که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی فاجعه بار خواهد بود. در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، عراقچی به شبکه خبری NBC نیوز گفت: ما منتظر آن هم هستیم. و افزود: ما اطمینان داریم که می‌توانیم با آنها مقابله کنیم و این برای آنها یک فاجعه بزرگ خواهد بود. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفته بود که از حمله گروه‌های کرد به ایران حمایت می‌کند. ترامپ در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: فکر می‌کنم بسیار خوب است که آنها می‌خواهند این کار را انجام دهند. من کاملاً از آنها حمایت می‌کنم. با این حال او درباره این که آیا ایالات متحده برای حمله گروه‌های کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه از اظهار نظر خودداری کرد. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای شبه نظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده درباره این که چگونه و آیا می‌توانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند مشورت کردند. و در بازی دوم نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره تیم هندوستان با 7 امتیاز تیم انگلستان را شکست داد و به مسابقه نهایی رایافت. هند ابتدا بیتنگ را شروع کرد و هدف 254 رنز را برای حریف خود تعیین کرد، اما انگلستان در 20 اوور و با از دست دادن 7 بازیکن تنها 246 رنز کسب کرد. در بازی اول نیمه نهایی این جام که روز چهارشنبه میان تیم‌های نیوزیلند و آفریقای جنوبی برگزار شد. نیوزیلند با تفاوت 9 ویکت پیرو شد و راهی بازی نهایی شد. در نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره روز یکشنبه آینده 8 مارس برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان به شمار زیاد مردم در افغانستان آسیب می‌رساند. یک قربانی می‌گوید:
دیگه خوانه چی اوانون را تل توپون را تل مجبور سرو چی پنیم اشپر او ترو.
در این برنامه میشنوید که ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است. یک فعال حقوق زن در این باره گفت که بازگشت امن مهاجران مهم است.
بازگشت یا انتقال امن به مکانهایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
جایگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای رهبر سابق ایران کی ها؟ در این باره گزارش را خواهید شنید. همچنان به شما خواهیم گفت که چقدر مدیریت زمان به رسیدن به موفقیت کمک می کند.
ولی پس نماندیم در کارهایم به خاطر که من به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، در او نوشته می کنم و از روی یادداشتم پیش می کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان باعث شده است که شمار زیاد از مردم در افغانستان آسیب ببینند. اداره ملل متحد می گوید که ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان ده ها هزار نفر را در افغانستان از خانه های اصلیشان بیجا کرده و همچنین رساندن کمک های غذایی از سوی نهادهای امدادی به نیازمندان را با کندی مواجه ساخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه پنجم ماه مارچ در گزارش اعلان کرد که این درگیری ها به ویژه 10 ولایت افغانستان را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. اوچا ولایت های کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را نام برده و گفته است که از 26 فوریه تا 3 مارس در نتیجه افزایش درگیری ها میان افغانستان و پاکستان این ولایت ها بیشتر آسیب دیدند. تا 4 مارس شمار غیر نظامیان کشته شده در این درگیری ها 54 نفر و شمار زخمی ها 129 نفر گزارش شده است. بر اساس این گزارش نهادهای بشردوستانه تخمین می‌زنند که در نتیجه درگیری‌ها در امتداد خط دیورند نزدیک به 16500 خانواده در ولایت‌های خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا و نورستان از خانه‌های خود بیجا شدند. در ولایت‌های شرقی همچنان حدود 7000 خانواده که پیش از این در اثر زلزله 31 آگوست سال 2025 بیجا شده بودند هنوز هم دور از خانه های اصلیشان زندگی میکنند. به این ترتیب شمار مجموعی خانواده های بیجا شده در این مناطق به حدود 23370 خانواده میرسد که در مجموع نزدیک به 163590 نفر را تشکیل میدهد. اوچا گفته است که تا 4 مارس در ولایت های ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری ها همچنان ادامه داشت. دو تن از باشندگان ولایت های ننگرهار و کنر به نام های دریاخان و تاولا خان به رادیو آزادی گفتند:
از آن سو فایرهای هاوان و توپ صورت می گرفت. به قریه ها، مناطق و محافل اصابت می کردن. مواشی مردم تلف شد. خانه های مردم خراب شد. ما مجبور شدیم که در نیمه شب بیرون برایم. مردم از یک قریه به قریه دیگر رفتن. ما بیرون برامریم. فیر توپ های پاکستان و جنگ شروع شد. گلوله های توپ در اطراف خانه ها اصابت میکرد. مواشی و مال ها را هدف قرار میدادن.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته است که در نتیجه حملات هوایی از سوی پاکستان تأسیسات غیر نظامی از جمله مراکز صحی و مکان های مربوط به فعالیت های بشردوستانه آسیب دیدند. در نتیجه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان که اکنون بیش از یک هفته از آن میگذرد، ده ها هزار نفر دیگر در افغانستان که برای دریافت غذا به کمک های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی وابسته بودند، از این کمک ها محروم شدند. بسیاری از نهادهای امدادرسان سازمان ملل در افغانستان مجبور شدند روند رساندن کمک ها به نیازمندان را متوقف کنند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که این بحران وضعیت بشری افغانستان را که از قبل نیز با مشکلات شدید روبرو بود و ویژه در مناطق نزدیک به خط دیورند بدتر ساخته است. این نهاد گفته است که توقف توزیع کمک های غذایی اضطراری می تواند نزدیک به 160 هزار نفر را متاثر سازد. همچنین افزوده است که حملات هوایی و درگیری های زمینی 46 ولسوالی در ولایت های نورستان، لغمان، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، خوست، کندهار، هلمند و زابل را متاثر ساخته است. برنامه جهانی گفته است که مجبور شده است به طور موقت کمک های اضطراری، حمایت های اجتماعی، برنامه های غذایی، مکاتب و فعالیت های معیشتی را متوقف کند. با گفته این سازمان، در حالی که حداقل 4 ولایت از ولایت های آسیب دیده از قبل به دلیل وضعیت بشری نامناسب با سطح بحرانی سوء تغذیه روبرو بودند، اکنون دیده می شود که در بیش از نیمی از ولسوالی های درگیر گرسنگی به مرحله اضطراری رسیده است. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در حال حاضر می تواند ماهانه به 2 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه ارائه کند. درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته زمان شدت گرفت که پاکستان حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و حکومت طالبان نیز در پاسخ دست به حملات تلافی جویانه زد. تا کنون نشانه ای دیده نمی شود که این درگیری ها چه زمان پایان خواهد یافت، اما برخی کشورها از جمله ترکیه گفتند که برای کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو آماده اند. رادیو آزادی.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با من فائزه ابراهیمی بشنوید. حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران امروز وارد 7th روز خود شده. در این مدت برقراری ارتباط با کسانی که در ایران زندگی میکنند از جمله مهاجران افغان به شدت محدود شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز پنجشنبه گفت که عمیقاً نگران میلیون ها شهروند افغان به ویژه زنان و دختران افغان است که در ایران به سر میبرند. فعالان حقوق زن نیز نگرانی مشابهی دارند و میگویند که نبود حمایت قانونی و اجتماعی ممکن است زنان و دختران افغان گیرمانده در ایران را در معرض خطر بیشتر قرار دهد. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه بشنوید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت افغان‌های گیرمانده در ایران به ویژه زنان و دختران افغان ابراز کرده. بنت پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت: من عمیقا نگران میلیون ها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی می کنند و در آشیه قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها. این نگرانی در حال مطرح شده که امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقام های ایرانی و صدها نفر کشته شدند. پس از این عملات ارتباط باشندگان ایران با بیرون از کشور به دلیل قطع شبکه های مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده. در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان که خانواده ها و عزیزانشان در ایران زندگی می کنند نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند و از وضعیتشان آگاه شوند. آصفه استانکزی، آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیاد را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر می برد، نگرانی مشابه با ریچارد بنت دارد. او می گوید محدودیت های قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران در ایران می تواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. او گفت:
این افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر من محدودیت های قانونی و اجتماعی که دارن از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستن و همین کمبود حمایت های مالی و امنیتی باعث شده که اونا در معرض خشونت و یا استثمار قرار بگیرن. بازگشت یا انتقال امن به مکان هایی که به هر حال حمایت شده است، یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
رقیه سایی فعال دیگر حقوق زنان افغان میگوید که نداشتن مدرک قانونی برای رفتن به مناطق امن میتواند به یک درد سر جدی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران مبدل شود. او میگوید
با درگیری جنگ در کشور ایران ما شدیداً نگران وضعیت هموطنان ما در ایران هستیم که در اونجا گیر کردند، ولی شهروندهای افغانستان بسیاری از اونا اسناد و مدارک ندارن و نمیتونن که به نقاط دیگری آزادانه گشت و گذار بکنن و از سمت متاسفانه در افغانستان هم خیلی ها مشکل امنیتی دارن و نمیتونن به افغانستان برگردن و تداوم از این وضعیت واقعا خیلی نگران کننده هست.
شمار دقیق مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرن روشن نیست، اما گزارش های متعدد تعداد افغان های دارای مدرک و بدون مدرک را میان 4.5 میلیون تا 6 میلیون نفر در ایران برآورد کرده است. تلویزیون دولتی ایران در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل به این کشور از باشندگان تهران خواست که این شهر را ترک کنند. هنوز روشن نیست که مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت به سر می‌برند. رادیو آزادی با برخی محصلان و خانواده‌هایی که توانستند به افغانستان بازگردند گفتگو کرده است. آنان وضعیت در ایران برای مهاجران گیرمانده را نگران کننده توصیف کردند.
جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ با شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. مثبت 44 78 32 35 39 31.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. در حالی که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران ادامه دارد، برای اولین بار در بیش از 35 سال گذشته ایران باید یک رهبر ارشد جدید انتخاب کند. آیت الله علی خامنه‌ای در 28 فوریه در اثر حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. در بین کسانی که به حیث جایگزین بالقوه او مطرح شدند، نام مجتبی خامنه‌ای، آیت الله علیرضا عرافی و حسین خمینی دیده می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایران برای نخستین بار در طول 36 سال گذشته خود را در وضعیتی می بیند که باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. این موضوع تنها یک بار پیش از این اتفاق افتاده، در سال 1989 زمانی که مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی راه را برای به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای هموار ساخت. در حالی که خمینی به مرگ طبیعی درگذشت، اما خامنه ای در نخستین روز یک کمپاین نظامی مشترک امریکا و اسرائیل کشته شد. اکنون مجلس 88 نفری خبرگان باید به طور محرمانه گرد حمایت و جانشین خامنه ای را انتخاب کند. الکس واتانکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
به نظر من همه چیز به تجربه ارتباط می گیرد. این رژیم است که بیشترین پاداش را به تجربه در زمینه بقای رژیم می دهد.
مجتبی خامنه ای 56 ساله، پسر دوم علی خامنه ای رهبر ارشد سابق ایران، با آنکه هرگز مقام رسمی دولتی نداشته، اما در دو دهه گذشته در دفتر پدرش فعالیت داشت و میان روحانیون و سپاه پاسداران هماهنگی ایجاد میکرده. گفته میشود که او یکی از نامزدان است که سپاه پاسداران از او حمایت میکند و انتخاب مجتبی خامنه ای به معنی ادامه کامل وضعیت فعلی در ایران خواهد بود. آیت الله علی رضا عرافی 67 ساله یک نامزد دیگر است که در حال حاضر عضویت شورای سه نفری رهبری موقت را دارد. به گفته واتانکا، در مقایسه با افراد مانند غلام حسین محسنی عجایی، رئیس قوه قضاییه ایران که دستانشان بیش از حد به خون آلوده است، عرافی مدیر با سابقه نسبتاً پاک بوده و احتمال دارد که برای حفظ ثبات از حمایت سپاه پاسداران برخوردار شود. حسن خمینی 53 ساله نواسه آیت الله روح الله خمینی که یک نامزد دیگر به شمار می رود، یک روحانی میانه رو و دارای روابط نزدیک با جریان اصلاح طلب است. نام حسن خمینی دوباره به حیث یک گزینه آشتی دهنده مطرح شده، به ویژه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ترجیح می دهد در ایران یک رهبر میانه روتر روی کار بیاید. برای نظام روحانی ایران که مشروعیتش رو به کاهش است و با انزوای بین المللی روبرو شده، حسن خمینی می تواند یک نوع تغییر مسیر باشد. او با حلقات اصلاح طلب ارتباط دارد و از آزادی های اجتماعی و کاهش تنش های دیپلماتیک حمایت کرده. اما تندروان به شدت با حسن خمینی مخالفند. الکس واتانکا رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید اکنون زمان تشدید موازنه نیست، اکنون زمان پایان دادن به جنگ، سازماندهی دوباره و نجات آن چیز است که از کشور باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
درگیری های اخیر در ایران و همچنان درگیری پاکستان و افغانستان اخیراً به قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. برخی شهروندان میگویند که پیش از این هم قیمت مواد غذایی به دلیل بسته بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان در بازارهای افغانستان افزایش یافته بود. ستار فروغ به این موضوع پرداخته.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانوادهش دشوار شده است.
زیاد قیمت داره، فرض یک بوتل مربا 80 نما بود و 150 نما که از ایران میامد اینجا مردم مطرف میگنی گاز کلوی 6 نما ما میگریم، حالی کلوی 75 نما میکرسیم مردم بیشی همه چونه گویی گفنه و بی همه چیز نمانند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ قیمتها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روز پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500 600 تفاوت کرده. تخم مرغ 1300 بود 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه هفت روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثل مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد سوخت از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا می رود. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش معزی است که قدیم وجود نداره.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش ها و کشتی های بربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی هایی که هشدار را نادیده بگیرند هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین و پایان برنامه خبری ما نزدیک می شه. مکنون هم بشنوین که برخ افراد در امور روزمره خود برنامه ریزی هایی دارن و این مدیریت سبب می شه که زودتر به موفقیت برسن. کارشناسان امور اداره و مدیریت می گوین که برای انجام منظم هر کار چه کم باشد و چه زیاد داشتن برنامه مهم است. جزئیات بیشتر بشنوین.
افراد در زندگی مسئولیت‌ها، اهداف و کارهایی دارند که انجام آنها ضروری است و بسته به سن، شغل و شرایط زندگی متفاوتند. برخی افراد امور و برنامه‌های خود را به خوبی سازماندهی و مدیریت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز نتوانستند روش مشخصی برای مدیریت امور روزمره خود پیدا کنند. حمیدالله ساکن میدان وردک که تا سطح لیسانس تحصیل کرده، اکنون یک کسب و کار کوچک دارد. میگوید نمیتواند هم تحصیلات عالی خود را ادامه دهد و هم به کارش برسد.
دیر خیلی امیدونم لرل چیزه ماستری و آیمه.
آرزو و امید داشتم که دوره ماستری را ادامه دهم و پیشرفت کنم. اما زمان و مشغولیت های کاری این فرصت را از من گرفت. اکنون یک کسب و کار کوچک دارم و مشغول آن هستم. و نمیتوانم درسهایم را ادامه بدهم.
درسات ادامه ورکم.
اما برعکس، احمد خالد ساکن کابل با اینکه در چند مکان کار میکند، میگوید که تحصیلاتش در رشته روابط عمومی تا سطح ماستری را به پایان رسانده است.
تعالی پس نماندین به کارایم. به خاطر که ما به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، در او نوشته میکنم و از روی یادداشتم پیش میرم.
افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده ای روبرو است و ساکنان آن برای تامین زندگی مجبورند هم کار کنند و هم تحصیل کنند. این وضعیت تنها به حمیدالله و احمد خالد محدود نمی شود و افراد متأهل باید فرزندان خود را نیز تربیت و مراقبت کنند، زنان کارهای خانه را انجام دهند و سایر مسئولیت های روزمره را مدیریت کنند. یک زن ساکن کابل که نخواست نامش ذکر شود، درباره مصروفیت های روزمره خود به رادیو آزادی گفت:
با این که من معلم هستم و در یک مکتب خصوصی تدریس می کنم، همزمان آموزش آنلاین دارم و علاوه بر آن کارهای خانه را هم انجام می دهم و برای همه چیز یک تقسیم اوقات منظم دارم.
کارشناسان بخش اداره و مدیریت نیز معتقدند چه کارها زیاد باشد و یا کم، برای انجام منظم آنها نیاز است که برنامه، نقشه و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد. عزت‌الله زهیر، استاد بخش اداره و مدیریت در یک پوهنتون خصوصی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کسو غواړی چې په ژوند کې خپله مدیریت ولري، نو هغه باید ټوله لمړی د وخت مدیریت.
اگر کسی بخواهد در زندگی مدیریت خوبی داشته باشد، باید ابتدا مدیریت زمان را یاد بگیرد که چگونه زمان را مدیریت کند. سپس مدیریت کارها را بیاموزد که کدام کار اول انجام شود و کدام کار دوم. برای هر کار برنامه ریزی شود و مشخص شود هر کار چقدر زمان میبرد. سپس باید آنها را سازماندهی کند، بعد کار خود را آغاز و اقدام کند.
او این موارد را کلید موفقیت در کار، انجام مسئولیت ها و مدیریت امور می داند و می گوید که این کارها اعتماد به نفس را تقویت می کند، زندگی را منظم می سازد و افراد را صاحب یک زندگی آرام و لذت بخش می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم، تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزهای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مختره یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا من از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز من سوالای خود طرح میکنم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه های مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه‌ای ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم. و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتبها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانما اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم ویره روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با او ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود. اما از نگاه دیگه، از ترس پدر، ما وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، دو هفته خانه نیامدم اصلا، و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم. و در این فاصله دو هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن، و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از دو هفته که خانه برگشتم، با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول. در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی، و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی به بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم، و بعد برای من بورسیه دکترا منتها شکل نیمه اعطا شد. یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش می دادن، باقیش باید خودم می پرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پس اندازی که داشتیم سال اول شهری دانشگاه دادن. و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم. اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه، واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خدا در دانشگاه ساری ماندم، فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم. و همین موضوع باعث شد که با دو تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه سه نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدند در گروپ ما و شبها تا 12 شب، 1 شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم. و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم. و یک سنف 47 نفرهی که 23 نفر ناکام شده بود، 24 نفر قبول شده بود، ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم، و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه، بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه، که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه‌ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین، به خاطر همون شرایطی حالا خاک است، آب است، هرچی که هست. اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محضی که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی، و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتونه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارت‌هایی را بیاموزد، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارت‌ها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعدا در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تأثیر منفی بگذار. دیگه به خاطر اگر جمع‌بندی بکنم این سوال، گفتم میتونم که اول از همه باید آمادگی گرفت، سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم، باز دکتر و این مسائل یاد آدم میای، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم. اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم، به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمی فهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم، بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم، اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا به پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو به بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدیم که بدن وارد فاز خودترمیمی شود. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شود، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشنیم، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بر چی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها به تایی خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شد، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امو مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. این ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالی است که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که این ناظم نسبت به این دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه امو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنه و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس دیگرها. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور هستیم حالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیت شدن و اشتباه شاگردها رو تربیت.
ما چون جورنالیست ها هستیم خودمون هم میخواییم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توبازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیه در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لط و کوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن توان حرف زدن داشته باشن، مهارت‌های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و ای گپ‌ها مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما رو پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را می خوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمی فهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز به شکل انفرادی میتونه ثبت نام بکنه. و یا اگر کسایی هستن که میخواین پشتیبانی کنن از این حرکت و داوطلبانه با ما کار بکنن، اونها به حیث استاد ثبت نام بکنن. ما همه گزینه‌ها رو در اونجا باز گذاشتیم. و اما قسمی که دانش آموز برای گذراندن یک امتحان تافل یا آیلتس خودش درس میخونه یا در هر کورسی، فرق نمیکنه، آخر سر میره امتحان میده. ما هم فقط امتحان گرفته را هستیم. ما دانش آموزی که وارد سیستم ما شد هر دو هفته ازشان امتحان میگیریم. حداقل یک سال تعلیمی را باید دانش آموز پیش ما امی سابقه آموزشی و امتحاناتش باشه. سپس اونا را شامل امتحان نهایی میکنیم که تحت استاندارد بین المللی از اونا امتحان گرفته میشه و مدرک صادر میشه. فعلا حدود 26,000 دانش آموز ثبت نامی داریم و از صنف 7 تا 12 و بعد از اون سطح 2 و 3 بین المللی.
بسیار تشکر استاد.
تشکر براتون، آرزوی موفقیت دارم و همچنین برای همه جوانان و مردم عزیزی که دغدغه آموزش و پیشرفت دارن. امیدوار هستم که همگی سلامت و سربلند باشید.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که با من آن بزرگ و باشه این بحن و بر هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم، زن هستم. در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی که میتوانی. جهان و زندگی را لنگر هستم، زن هستم من، زن هستم.
باشم هستی نایاب تو کن وجود مردهای نام تو کن اگر رودا و آمنه نبودم محمد